بفرمایید.
صفحه 246. بسم الله الرحمن الرحیم. آمدی از یک سو با مسلک فلاسفه در باب اثبات وجوب نبوت فاصله پیدا می کند و از سوی دیگر به سخنان آنان در باب دریافت وحی نزدیک می گردد. آمدی معتقد است نفس شریف حضرت پیامبر به واسطه صفای جوهر و تکمیل فطرت مشمول عنایت الهی می شود و برای پذیرش اسرار غیبی آماده می گردد. در اثر همین آمادگی است که فرشتگان را به صورت‌های مختلف و متفاوت مشاهده می کند و کلام وحی را دریافت می نماید. آنچه پیامبر در حال نزول وحی می بیند و می شنود از نظر دیگران پنهان می ماند و کسانی که در اطراف او حضور دارند به هیچ وجه آن را نمی بینند و نمی شنود. درست است که پیامبر فرشته وحی را به صورت‌های مختلف و متفاوت مشاهده می کند، ولی این اختلاف صور به واسطه این نیست که حقیقت یا صورت فرشته تغییر می پذیرد، بلکه آنچه پیغمبر به عنوان وحی دریافت می کند یک سلسله حقایق روحانی و گوهرهای عقلی است که در عالم خیال به صورت‌های مختلف و متفاوتی برای او ظاهر می گردد. به عبارت دیگر می توان گفت حقایق معقول در عالم خیال برای شخص پیامبر تمثل یافته و در یک شکل و صورت متناسب ظاهر می گردد. این صورت‌های معقول که در عالم خیال تمثل یافته به مرحله پایین‌تر نیز تنزل کرده و سپس در حواس باطن یا حس مشترک مورد مشاهده قرار می‌گیرد. آنچه پیامبر از این طریق مشاهده می‌کند صورت فرشته است و آنچه آن را به عنوان کلام می‌شنود سخن خداوند به شمار می‌آید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا سیف الدین آمدی با فلاسفه در یه جاهای مخالفه، ولی در یه جاهای هم نزدیک میشه، با اونا هماهنگی داره، از جمله در مسئله وحی. خب انبیا برشون وحی نازل میشه و از جمله حضرت ختم مرتبت وحی الهی. همه انبیا دارای وحی هست و از جمله حضرت خیلی میخته همه از جمله حضرت من میام جلو کرد وحی نازل میشه. حالا وحی چیز؟ خب مسئله مهمیه که وحی چیز. خب همه ما میدونیم وحی میاد بر پیغمبر، جبرئیل میاد، حضرت جبرئیل میبینه، پیامو دریافت میکنه، اینا همه درسته. اما خب یه فیلسوف وقت که نگاه میکنه میخواد بدونه که وحی چیه، چه جوریه، چگونه میاد. اینجا سیف الدین آمدی درست با فلاسفه هماهنگی که فطرت پاک پیغمبر، وجود نازنینشون پاکه، منزه صیقلی است، کدورت درش نیست. وقتی فطرت آدمی و ذات آدم پاک و آماده شد، حقایق الهی از مخزن غیب حق تبارک و تعالی میاد نزول میکنه درش. نزول یعنی چه؟ حقایق کلی هست، حقیقت که صورت نیست، حقیقت فوق صورت، اما حقیقت در یه صورت ظاهر میشه. الان شما هم که نگاه کنید به این عالم، به منظره نگاه کنید، دل و چشمت همه چیز که میبینی صورت میبینی یا غیر صورت میبینی؟ غیر صورت میبینی یا نه؟ صورت. بسیاری از این صورت ها حقیقت هن، حقیقت دارن. این صورت حقیقت هست یا این صورت یک حقیقت هست؟ این مسئله است که عقلانه سو هر صورتی صورت یک حقیقت. توجه کرده؟ شکل آدم یه شکله، دو تا دست داره، دو تا پا داره، الاخره یعنی آدمه. ولی آدم همین بدنه یا یه حقیقت داره که این صورت اون حقیقته. همین تو همین درخت شما یه درخت ببینید، یه حقیقتی داره که این صورت اون حقیقت. این مسئله مهمه، عقلانه. حقایق عالم، عالم هستی، حقایق کلی فراگیر میاد در ادراک حضرت ختم مرتبت به یک صورت متناسب. حالا هر حقیقت هم یک صورت خاص داره، هر حقیقتی در هر صورتی ظاهر نمیشه، هر حقیقتی صورت خود شده، خیلی مهمه ها. هر حقیقتی صورت خاص خود شده داره و هر صورتی حقیقت خاص خودش. توجه کن چی میگه؟ هر حقیقتی در یک صورت ظاهر میشه و هر صورتی از یک حقیقت. شما با چشمتون حقایق رو میبینید یا صورت‌ها رو؟ این صورت‌ها حقیقت ندارن؟ حقیقت و عقل میفهمه، چشم اون صورت میده. حالا وحی الهی حقیقت کلیه، میاد در قلب مبارک حضرت، حالا جبرئیل میاره که اونم یه حقیقته، وقت به صورت متناسب خود جبرئیل اون صورت اون حقیقت کلیست. جبرئیل وقت حضرت میبینه ممکنه پر داشته باشن، تو قرآن میگه ملائکه پر دارن، اولی اجنحه، اولی اجنحه یعنی پر دارن، یعنی مثل کلاغ هم به کبوتر، حالا چه بس تو شبیه پرنده باش، شبیه، اما فرشته پرنده هست یا شبیه پرنده، به صورت متناسب. حالا پر یعنی چه؟ چون پر پروازه، اما این موجودی پر نداشته باشه میتونه پرواز کنه؟ پر یعنی پرواز، میره بالا. از پر علامت پرواز، این موجودات پروازی هم میرن بالا میان پایین، پر دارن. این صورت متناسب، این یه قدی سخت و عقلانی به صور ما و حضرت هم وحی رو به یه صورت نیه، حل جبرئیل رو به صورتهای مختلف میدید، وحی هم به صورتهای مختلف نازل میشه. گاهی در روایات هست که حضرت جبرئیل رو به صورت دهیه کلبی، دهیه کلبی مرد زیبای زمان پیدا، خیلی خوشتیپ بوده، خوشگل بود، به اون صورت میدیده، گاهی به صورت پرنده، گاهی صورتهای مختلف. و صورتها آخه مختلف هنده، حقیقت به صورتهای مختلف در میاد، فرشته میتونه به هر صورتی در بیاد، هر فرشته میتونه بر صورت، به صورت درخت، به صورت کبوتر. حدیث داریم که ملائکه تشکل و اشکال مختلفه الا الکلب و الخنزیر، فرشته به هر صورتی در میاد، سگ و خوک نمیشه. این حدیث رو بیشکارش کنید. نه، به صورت سگ و خوک در نمیشه. پس شما سگ و خوک فرشته مآب نمیبینید، سگ سگ، خوک خوک. اما فرشته ممکنه به صورت کبوتر، به صورت آب، آهو، به صورت پرنده خوشگل شک، نه اینه، به این شکل در میاد. حقیقت چیز، حقیقت فرشته یه حقیقت کلیه. اینجا نیست که فلسفه به دردتون میخوره، این اهل هنر بهتر اینجا میفهمند، اونا که اهل هنر هم که میشتستن برشنا، هنر یه حقیقت میاد در یه شکل، هنر فقط شکله یا یه حقیقتی داره؟ اون معقول، اون حقیقت کلی هنر میاد یه شکل. حالا اون اشکال مختلف، نقاشه به صورت در، شاعره در شعرش، رقاشه در، نمیدونم چی بگم دیگه، خوشنویسه در خوشنویسی میاد. آره، هنره، خوشنویسی هنره. بله، اون حقیقت در هنر، حالا بس ببینید که هنرمند چه هنرمندی باشه، شاعر باشه، نقاش باشه، نمیدونم، ما انواع هنرمند داریم. آره، اون حقیقتی که بهش رسیده در عالم عقلش، ببینم هنرمند بی عقل هم داریم یا نه؟ آه؟ داریم، ایشون میگه داریم. بعد حرفی هم نزدی خیلی. نه، هنرمند در هنرش بی عقل نیست، حالا ممکنه یه هنرمند بی عقلی هم بکنه، اینو فهم منظور اینه، هنرمند در هنرش بی عقل نیست، حالا یه هنرمندی ممکنه وقتی کار بی عقلی بکنه هر با شما موافق، ولی هنرمند از روی بی عقلی هنر نداره. حالا یه هنرمند یه کار بی عقلانه میکنه، من چه کار دارم؟ یه بحثی دیگه. اما هنر نتیجه بیعقلیه یه نتیجه عقله؟ همینه بگو. اما هنر شکل داره، هنری بی شکل شما نمیبینید، در فصاحت، در بلاغت، در شعر، در دقاشی، در بگین یه اقسام هنر بگین دیگه، خیلی چیز، معماری، باریکلا، همه چیز، نقاشی، ظاهر، موسیقی، بله، اینا هنر ظاهر میشه، اما حقیقتش شکل نداره، اون حقیقت میاد تو شکل و وقتی شکل میاد شما با حس دریافت میکنی زیبا. ولی اگه هنرمند عقل نداشته باشه هیچ هنر نداره، یقین داشته باش. از کردم یه هنرمند بیعقل ممکنه یه وقتای بیعقلی کنه، اما هنرش بیعقلی نیست دیگه. نگه هنرمند بیعقل ها، هنرمند در هنرش عقل داره. حالا یه وقتی بیعقلی کم این سوال شما کمی مبهمه. به صورت مبتذل نشون داده می شود یا مبتذل هست؟ این اول توضیح بده. نه دو تا یه ذره گوش بده. یه وقت میگه به صورت مبتذل نشون داده می شود، یه وقت میگه اصلا مبتذله. کدوم منظورته؟ من اصلا اون هنر نمیدونم. اون خب اون رابط غرضی داره. مبتذل دابط در ابتذال هنری میدونه. و یه قد حالا فهمیدم من. ممکنه یه هنرمند عمدن میخواد یه چیزی مبتذل بکشه. خودش هنر؟ چرا گوش نمیده؟ ممکنه یه هنرمند با قصد و از روی عمد یه چیزی مبتذل میخواد ابتذال و تجسم بده. شما نمیده یه هنره. آدم اگه بخواد ابتذال نشون بده نمیتونه هنرمندی کنه؟ یه هنره؟ بله چرا؟ همین هم هنره. مبتذل با مبتذل نمایوندن که اونم خودش یه هنر میخواد یه حرف دیگه هست. بله. حالا ممکنه یه نقاش مثلا عکس یه خری خیلی بدشکل رو بکشه، یه خری وحشتناکی. حالا مثلا منظورش چیزی، مثلا میگم اما نمیدونم حالا مثال بزنم. بله اگر از روی غرض داره این کارو میکنه اون هنره. یعنی میخواد شما اگه بخوای ابتذال نشون بدی چه جوری نشون بدی؟ آخه با ابتذال چه جوری شکلش؟ با ابتذال ابتذال چه جوری شکلش؟ اون که گفت با ابتذال بگو ببینم. ها جواب منه بده. میگم شکل اینا رو کلی نگو، میگم شکل ابتذال چه شکلیه. حالا یک شکل خب پس نگو آخه، درست حرف بزن. ابتذال رو اگه سخوت به شکل در بیاره چه جوری به شکلش در میاره؟ حالا اونجوری نگو رپا بهشون بر میخوره. ما گرفتاریم اینجا هر چی بگیم یه کسی بهش بر میخوره. حالا نه توهین با آدم ها نکن. من رپی نیستم اما توهینم نکن. ببین عزیزم ابتذال رو میشه به اشکال مختلف نشون داد، بله. ولی خود این هنر میخواد که کسی بتونه ابتذال رو به یه شکلی نشون بده که واقعا اثر داشته باشه. این هنره. بله هنر میتونه ابتذال رو به یه شکلی نشون بده که نهایت ابتذال رو نشون بده. این خیلی هم هنر میخواد. بله اتفاقا نشون دادن ابتذال در یه شکل شاید خیلی هم سخت باشه. شاید سخت‌تر از خوبی باشه. کمال رو میتونی در یه شکل نشون، ولی ابتذال بخواد در یه شکل در بیاری دیگه این هنرمند باید دیگه، من نمیدونم. به هر صورت در هنر این خیلی معلوم میشه که حقایق تنزل باید بکنه. تنزل که میگم نه یعنی فرو، یعنی به شکل در بیاد. ببین ما اصحاب شکلیم، گوش بدین خانم، ما شکل میبینیم. آنچه شکل نیست شما نمیبینید. چیز شکل نداشته باشه میبینید؟ شکل میبینید. حالا معقول را، عالم بی شکل را به شکل آوردن کار هنرمند. دارم همین نمیگم. حالا اینجا نمیخوام میگم که وای هنره، میخوام میگم حقایق عالم، حقایق کلی ازلی و ابدی جبرئیل میاره به صورت شکلی. شکلی داره جبرئیل که ازت رو میبینه به شکلهای مختلف و به کلام در میاد. اون حقیقت میاد تو جمله، تو لفظ، توی لفظ، توی مفهوم به گوش حضرت میرسه، حضرت میفرمان. وقت شما و اونا که این کلام میخونن وقت بستگی داره. اگه اهل شکل فقط شکل کلام میفهمه. قرآن الان حقایق کل عالم هستیه، همه عالم هستی در این قرآن کریم. امیدی؟ ولی کسی فقط الفاظ منه، جملات و خوب عربیه دیگه، عربی. حالا فکر نکن عربا بهتر از شما قرآن میفهمن. بله زبانشو عربیه ولی باطنشو میفهمن. حالا هر عربی حالا ممکنه بعضشون هم بفهمن، اون من انکار. ولی این یه بسته به فهم شماست که از این شکل، از این آیه، از این جمله چی بفهمی. هر چه عقلانیتت بالا باشه به معنی این بیشتر واضحه، هر چه پایین‌تر فقط شکل میفهمی، حروف و شکل میفهمی، میخونی شکل حروفه. اما اون کسی که اهل باطنه همین شکل حروف هم میفهمه یا میره تا اون اصلش، میره به اصله. از تعمیرم قرآن میخونه، ولی مثل دیگران قرآن نمیفهمه یا میره به اون مبدا همه حقایق رو میفهمه. اینا این مسائلی که خیلی مهمه. خب اینجا درست گفته سیف الدین آمدی که حقایق از طریق وحی بر حضرت فاطمه مرتبه بعد بر پیغمبری نزول پیدا میکنه و به شکل متناسب حضرتون را میبیند. حالا چرا به شکل در بیاد؟ خب هم حقیقا بگیرد. ممکن شما بگید خب حقایق را میگرفت بس بود، چون حضرت از پیغمبری مثل شما یه بشر اولین نما انا بشر و مثل ظاهر پیغمبر یه بشر مثل هم و تمام مراحل وجودی حضرت حقیقت را دریافت. عقلش در عقلانیت، مافوق عقل در مافوق عقل، خیالش خیال، وهمش وهم، حسش حس، گوشش گوش، تمام وجودش تمام مراتب حقیقت رو بگیره. فهمی چه میگم یا نه؟ حقیقت دارای مراتبه، از حس، خیال، وهم، عقل و مافوق عقل. فحق تبارک و تعالی کل الحقایق، حقیقت الحقایق چیه؟ خداوند تبارک. حقیقت الحقایق هست یا نه؟ چه حقیقتی از حق تعالی بالاتره؟ هیچی. حقیقت الحقایق که هر حقیقتی به او حقیقت می شود چه شکله؟ شکله؟ اما همه جا نزول رحمتش، سخنش بیا. سخنش میاد تو گوش که شما بشنه، همین گوشه ده، همین گوشه ظاهر بشنه. آره؟ ببینه، ببینه، بشنه، میاد پایین. میاد پایین که تو رو ببره بالا. آره؟ نمیدونم تو میری بالا یا ندی اون نمیدونم. اون میاد پایین که چکا کنه که تو رو برداره ببره بالا. حالا یا ما میریم بالا بعضی ها میرن یا نه، ما همین به الفاظ اکتفا میکنیم، به الفاظ و حروف و مفاهیم اکتفا میکنیم. میخوای بمونه همین جایی؟ میخوای برگردی بری بالا؟ انشالله برین بالا. بخون بستگی داره که چقدر اهل معرفت باشی. ها؟ شک نکن. حالا اونام که میمونن مالی نیستن.
آمدی به تمثل حقایق روحانی و جواهر عقلی قائل شده و حقیقت وحی را از این طریق توجیه و تفسیر می نماید. کسان که با تاریخ حکمت اسلامی آشنایی دارند به روشنی می دانند که آنچه سیف الدین آمدی در باب نزول وحی ابراز داشته همان چیزی است که بسیاری از فلاسفه اسلامی در آثار خود مطرح کردند. نکته جالب توجه این است که سیف الدین آمدی از روی غفلت سخن نگفته و به آنچه در باب نزول وحی ابراز می‌دارد آگاهی کامل دارد. آنچه این ادعا را تایید می‌کند این است که او در کتاب المبین فی شرح الفاظ الحکما و المتکلمین بین معنی نبوت و نزول وحی در نظر حکما و آنچه متکلمان در این باب می‌گویند تفاوت قائل شده و فاصله آنها را از یکدیگر روشن ساخته است. آمدی در این کتاب پس از آن که دیدگاه حکما را در باب نبوت بیان می‌کند می‌گوید طبق اصول اهل حق از متکلمان نبوت عبارت است از قول خداوند به شخص پیغمبر که در آن گفته می‌شود تو از جانب ما به سوی مردم فرستاده شده‌ای.
بله خب اینجا انتها همطور که عرض کردیم آمدی در خب خیلی جا با فلاسفه مخالفت کرد، موضع گرفت، اما در اینجا در وحی با اونها بیشتر همراهه، با متکلمین همراه نیست، چون وحی رو متکلمین جور دیگه تفسیر میکنن. خب همه در طول تاریخ همه که همین الان همین روزا گاهی شنیده میشه، بحث میشه، هر کسی وحی رو به اندازه فهم خودش میفهمه، حقیقت وحی رو اهل وحی میفهمن و اولیاء خدا، هر کسی مطابق فهم خودش وحی رو دریافت میکنه. ولی معنای معقول فلسفیش هم بود که عرض کردیم حقیقت تنزل میکنه، میاد که مراتب لفظ و مفهوم و همین جمله که همین گوش پیغمبر، همین گوش پیغمبر شده و همین چشم ظاهریش هم دید. به قول حکیم نظامی که انصافان حکیم بوده، این شعرهای ما هم چقدر حکیم بودن خدا بیمون، در یه بیتی چقدر زیبا گفته دید پیغمبر نه به شکل دیگر. شب معراج هم میگه همه چی دید پیغمبر نه به شکل دیگر بلکه به این چشم سر، این چشم سر میگه همون چیزی با همین چشم واسه هیدی تحویل نکنم با همین چشمش دید. آره هم جبرئیل رو دید، ملک رو دید، ملکوت رو دید. دید پیامبر نه به چشم دیگر بلکه به این چشم سر، این چشم سر تأکید میکنه با همین چشمش بلاف خوبه و این چشم پیغمبر همه وجودش وحدانی بود، یکی بود، همون که عقلش میفهمید چشمش میدید و آنچه چشمش میدید عقلش میفهمید، فهمیدی؟ یه حقیقت وحدانیت دیگه، آنچه چشمش میدید عقلش میفهمید و آنچه عقلش میفهمید همون را چشمش میدید. ما اینجور نیستیم، ما چه بس روی چیزایی با عقلمون بفهمیم با چشم نبینیم. نفهمید چی گفتم؟ شما با عقلتون میفهمید با چشمتون خیلی چیزایی با چشمتون میبینیم تعقلش نمیکنیم. همون پیغمبر هر اون چی با عقل میفهمید همون را با چشم میدید و هر اون چی را با چشم میدید همون را با عقل میفهمید. خیلی مقامه کمان. بفرمایید. بله بفرمایید. همون دیدم بود دیگه، جبریل اومده داره میدیده دستم دید دارم میگم هر دو رو میدید، باز شما گوش نمیده خانم با اینکه دارم میگم هر دو رو زنان واحد میدید، وقتی میگم باز داره تفکیک میکنه در همون حال که داره با چشمش نمیده با عقلش هم داره میدید. از یه ساعت دارم زور میزنم همینو بگم. بله هیچی از حیثیت وجودیش تعطیل نیست، همه که با چشمش میبینه در مقام عقل با عقلش داره میبینه و همه که در مقام عقل و مافوق عقل داره میبینه با چشمش میبینه، دارم همینو میگم. بفرمایید.
با توجه به آنچه ذکر شد میتوان گفت سیف الدین آمدی در برخی موارد نتوانسته به اصول و مبانی اشاعره وفادار بماند. این بی‌وفایی را نباید یک ضعف و نقص اخلاقی به شما آورد، بلکه منشأ این گونه بی‌وفایی ها را باید در تنگناها و نارسایی های اصول اشاعره جستجو کرد.
سیف الدین آمدی بحث مسلک و مذهب اشعریه، با اشاعره رفیقه، اصلا مشعریه، بسیار از بزرگان ما اشعری بودن، حالا خیلی متاسفانه نمیگیم ولی وقت عقلشون کامل شده دیگه اشعری باقی نمونده، از جمله همین سیف الدین آمدی اشعری مذهبه، اما خیلی به مبانی اشعری و خدا نمیمون. بسیار عرفای دیگه مثل مولوی، همین مسئله چون کنی مولوی اشعری مسئله مسلک تمام عیاره، ولی یه ذره به مبانی اشعریت وفادار نمیمونه، میره بالاتر از همه چیز. آره داریم کسانی که مسلکن اشعری بودن ولی در قید اشعریت باقی نمونه، یکی از اون همین آقای آمدی اشعریست که دیگه اونجا اشعری حرف نمیزنه. اشعری اما بارها اینجا در گفتیم و میگیم و خیلی سالهاست که داریم میگیم، ما مردم هم هی اشعری میشنم، اشعری خیلی لفظ بدی نیست، یه مسلکه، یه نوع تفکره، تو اسم شخصی بوده ولی حالا یه جریان فکری میگن اشعریه. حالا چیه؟ یه جریان فکریست که همیشه بوده، الان هم هست، در آینده خواهد بود و غرب امروز خیلی به اشعریت نزدیکتر از شما. حالا اشعریت چیه؟ بارها گفتیم یادتون میاد، خیلی مبانیش حرف خود سالها طول میشه که بخوام توضیح میدم، یک کلمه براتون خلاصه میکنم، در یک کلمه اگه اینو یاد بگیری مهمتره. حالا گوش بیشتر بدیم. اشعریت با غیر اشعریت که حالا معتزلی باشه یا حکیم باشه سر یک کلمه اختلاف هست که تو شما همه هست، شما هم اراده دارید هم ادراک عقلی، نه؟ ادراک عقلی دارید الحمدلله، میدونید که دو بر دو مساوی با چهاره، میدونید هر معلول علت میخواد، اینم که میدونید همه تو میدونید، اراده هم که دارید ندارید؟ اگه اراده نداشتید که نیم من اینجا بشینید، از خونه پشت اومدید اراده نکردید؟ با اراده میمونید بی اراده باری کرد. اراده زورش بیشتره یا عقل؟ بگیم ببینیم اشعری نیستیم پس. اشعریت میگه اراده، اراده. حالا تا بار ها تو به خدا برسیم، حالا اول خودتو درست کن تا بعد بریم بالا. شما برای ارادتون بیشتر احترام قائلین یا برای ادراک عقلیتون؟ حالا یه جور دیگه ازتون بپرسم، آنچه میخواهید میفهمید یا آنچه میفهمید آن را میخواهید؟ یه چیز دیگه. یعنی آدر بعضی وقتا میگم من میخوام بفهمم. ببینم میخوای بفهمی یا میفهمی که بخوای؟ حالا اینجوری بگم بهتر، میخواهی بفهمی یا میفهمی که میخواهی؟ بابا هر دوشو که میدونم عزیزم، من که میفهمم هر دوش هست. من که نگفتم شما اراده نداری یا خدا نکرده عقل نداری، هم اراده داری هم عقل. بخوام اصالت بدیم زور کدوم بیشتره؟ هی نگو هر دوش هست. به قول شما هم آقا درست میگم که از خدا، مثل همون دهاتی میگم هم آقا درست میگم که از خدا. بین آقا و که از خدا اختلاف بود. از این دهاتی پرسیدن کدوم درست میگه؟ از که از خدا میترسید؟ آقا رو درواسی داشت. گفت هم آقا درست میگم که از خدا. حالا شما میگه هر دوش درست. چند بار این مثال رو گفتم برای بله هر دوش هست، زور کدوم بیشتره؟ دیگه اینجا این کلاس اومدی نشوری نشدین دیگه. یه دیگه میگنم بخواه، الان هم میگه بخواه تا بدانی. الان شعار بخواه تا بشود. عجب زور داره. گوشتی ساده نگیری، مسئله خیلی عمیق‌تر از اینه. بخواه تا بشود. شعاری بعدی اول بخواه. اگه کسی نخواد میفهمه؟ حلسه نمیره. طرفداری اشعری رو میکنم اون. اینجا اشعری معاب دارم حرف میزنم. اگه نخواد میفهمه؟ شما اگه نخواد نه اینجا گوش بدین؟ خواستین که اینجا اومدین؟ نه میخواین که گوش بدین؟ میخواستن. نه این تقدم خواستن، نه تقدم فهمیدن. بابا به این آسونی زور نزنی، مسئله سخته. 2000 سال بحثه. 14 قرنش در اسلامه. قبلش هم بوده. بحث سنگین‌تر از این حرفاست که شما بخوای با یک کلمه درست کنی. همچنان مسئله است که خواستن مقدم است یا دانستن. چون میدانم میخواهم یا میخواهم که بدانم. بگین حرفتون، من حرف ندارم، ولی به این سادگی حل نکنید مسئله. بدونید که خیلی مسئله عمیق. این که به همین اشعری میگم منظور اینه. حالا خیلی بحث‌ها طولانیه، اما در یک کلمه خواستم بگم عمدش اینجاست که اراده حرف اصلی رو میزنه یا آگاهی. ما معلم ما میگیم اگر آگاهی نباشه اراده به درد نمیخوره، یا اگرم اراده بدون آگاهی کار بکنه گاهی ممکنه خطرناک هم باشه. تمام بدبختی های تاریخ میدونیم آن چیه؟ نمیدونیم. اراده بدون آگاهی. نفهمیدی چی گفتم؟ تمام مفاسد تاریخ از کجا در اومده؟ اراده های بدون آگاهی. حالا دیدیم که بس بوده. پس میشه اراده بدون آگاهی؟ نمیشه؟ پس نگه نیست بوده؟ الان هم هست. الان این بدبختی که حالا هست در کل جهان از کجا ناشی میشه؟ اراده بدون آگاهی. اگه همه مردم جهان آگاه مطلق بودن که اختلافی نداشت. میخواند میگه میخوام، زورم داره، آتکارش کنم؟ قلتشنه، زورم داره، میگه میخوام، آتکارش کنم؟ هرچی به عقل دعوتش کنم، میگه من میخوام. زورت بهش میرسه یا نه؟ فقط اگه زور داشته باشی میتونی جلوش باشی. هزار تا دلیل بیار براش. یه آدمی که زور داره، خرگردنه، پرزور، میگه میخوام. تو بهش میگه آقا بی عقلی، گوش بده، فکر کن، میگه من میخوام. کارش میکنی اگه زور نداشته باشی چی کار میکنی؟ ای برهان میاری من چه بارش میکنی؟ گوش بده دارم چی میگم. همین الان تو دنیا آره یه قلتشم یه میخوام. بابا عقل تو به کار بنده، شعور تو به کار بنده. میگه میخوام، زورم دار، از کارش کنی؟ یه زور پیدا کن که بتونی مقابل وایستی. ولا بله میشه حرفای گل و بلبلی زد و صلح و دوستی و همه خوبیم و اینا. ما میگیم من قبول گل و بلبلی همه خوب چیزیه. ای کاش همه میفهمیدن، همه میفهمیدن خوبه خوبه و صلح خوبه، دعوا بده، جنگ بده. ما قبول داریم خوبه. اما چیکارشون کنیم آدم ها رو؟ آدم ها میخوان و خیلیشون هم نمیفهمن. حالا فهمید جنگ اشعریت و اعتزال چی بوده در طول تاریخ؟ این جنگ هنوزم هست، در آینده هم خواهد بود. حالا متفکران هم دو دسته بودن، بعضیا اشعری مسلک فکر میکردن، خواستن بارشون اهمیت داشته، بعضی هم گفتن اول بفهم. الانم هست. حالا بخونیم به کجا میرسیم.
درباره پیامبران و آنچه آنان از جانب خداوند آوردند مسئله مطرح شده که دارای اهمیت بسیار است. کسانی معتقدند آنچه پیامبران از سوی خداوند آوردند به اموری مربوط می‌گردد که افراد بشر هرچه بکوشند از درک و دریافت آن عاجز و ناتوانند. در مقابل این عقیده کسانی چنین می‌اندیشند که رسول الهی جز به آنچه عقل در آن استقلال ندارد سخن نمی‌گوید. معنی این سخن آن است که آنچه عقل بشر در آن استقلال ندارد به نقل وابسته است و باید حقیقت آن را در متون مقدس دینی پیدا کرد. همه مسائل مربوط به عبادات و آن دسته از اقوال و افعالی که سود و زیان آن از نظر اشخاص پنهان است در زمره این امور قرار دارد. در نظر این اشخاص پیامبر در مورد آنچه برای مردم نسبت به امور دین و دنیا بیان می‌کند همانند یک طبیب است که درباره صحت و سلامتی مردم سخن می‌گوید. کار یک طبیب این است که درباره خواص داروها و خوردنی‌ها و کشف انواع بیماری‌ها و طریق معالجه آنها سخن می‌گوید و سود و زیان جسمی و بدنی مردم را همواره در نظر می‌گیرد. بی تردید عقل توده مردم در درک آنچه یک طبیب با آگاهی دارد مستقل نیست. البته بعد از این که یک طبیب مسائل مربوط به سود و زیان جسم انسان را بیان می‌کند، مردم نسبت به آن آگاهی پیدا می‌کنند. ولی اگر آگاهی‌های لازم از سوی یک طبیب به مردم داده نشود، زیان‌های غیر قابل جبرانی به جامعه وارد می‌گردد.
الان با همین مثال همین مطلب رو توضیح بیشتری دادیم. حالا اینجا باید یه قدری بین اشعری و غیر اشعری صلح برقرار کنیم. خود ما یه جاهایی باید اشعری بشیم، یه جاهایی هم نه. ببین الان در خود ادیان مسئله خیلی بیشتر مطرح شده. خب آیا انسان همه چیز را میفهمد؟ خب اون چیزی که انسان با عقل مستقل خودش میفهمه چی هست؟ دو بعد مساوی با چهار. شک نمی کنی ان شاء الله در این فرمول؟ نه به شک میکنی یه وقتی ها؟ الحمدلله که شما فهمید. آره یه ماه پیش در اصفهان دانشگاه اصفهان دعوت کرده بود، نه دانشگاه قم، ببخشید، همین مناسبت رو عرض کرده، چون غزالی یه جا میگه که اگر کسی که اصحاب دستش اجده ها شود، غزالی میگه، یعنی حضرت موسی، به من میگه 3 به علاوه 7 مساویه با 10 نیست، من قبول نمی کنم، فقط ترجمه کنم که چرا اصحاب اجده ها میگه. یا آقا اونجا نشسته و مدعی بود جلو مستمعین، استاد اون دانشگاه بود، که من قبول میکنم، آقا من قبول میکنم، اگه مساویه 3 به علاوه 7 مساویه با 12 است قبول میکنم. ما یه حرف بیادبی بهش زدیم اونجا دیگه. حالا هنوز هم حالا شما قبول میکنی یا نه؟ اگه تحت تاثیر قبول میکنی ها؟ خیلی خوب. میخوام بگم که یه جاهایی که استقلال عقله، خب بله، خب اون انبیا هم استقلال عقلی داشتن و اونی که معقوله فرمودن همونی فرمودن که عقل میفهم. یه جاهایی اصلا جای عقل نیست. مثالش گفتم، همین کتاب گفتم، مثلا یه مریض که میره پیش طبیب، پیش پزشک، خدا نکرده مریض نمیره پیش پزشک، پزشک یه نسخه مینویسه، دستور میده این کار بکنه، این قشو بکنه، این کار بکنه، یه دستور مفصل. این بیمار که طبیب نیست دیگه نمیپرسه چرا این کارو بکنم، دلیلش چیه. حالا بخواد از طبیب بپرسه که طبیب وقت نداره بشه برام توضیح، یه دوره پزشکی 10 ساله باید بخونه تا بفهمه. چی طبیب 10 سال پیش درس خونده میفهمه چرا؟ حالا نمیتونه برام توضیح بده که این دیگه باید قبول کنم که چون تو طبیبی و میدانی و من نمیدانم، قبول من کنم میکنم بیمارو یا میپرسن از طبیب. حالا گاهی ممکنه یه سوال بکنه، ولی حالا به ریز بپرسه که چرا این چرا این، طبیب نمیتونه توضیح بده. همینطور در ادیان الهی. خب حالا خدا هست، میتونی دلیل بیاری که چرا خدا، میتونی بپرسی چرا خدا هست. پیغمبر ادعای نبوت کرده. میتونید بپرسید چرا؟ نبوت یعنی چی؟ چرا؟ بپرسید بعد نیست؟ استدلال کنید. اگه استدلال کنید و عقلانی بفهمید خیلی بهتره. اما نماز شب، نماز صبح دو رکعته، نماز مغرب سه رکعته، نماز عشا چهار رکعته. حالا پس چرا اون دو رکعته؟ چرا اون سه رکعته؟ چرا اون چهار رکعته؟ چیزی بر شما باید گفت؟ سرش برای ما معلوم. اون دیگه اسرار الهیه و یه نبی میدونه یعنی چی پیغمبر که چرا صبح داره که ولی نگو چون صبح سخته و اینا، نه اینا رو نگو. ممکنه به ذهن تونه صبح آدم خواب آلوه سخته اینا، نه چرت و پرت. ولی اگه اینو بگی وقت بهت نقض میکنم. حالا شب چرا مغرب داره که تشا چاره که اونجا رو بگو بینم، اونجا هم دلیل داری. یه صبح نگو اگه کسلم اینا برای اینکه راحت باشم. چرا مغرب سر کد عشا چهار کد؟ شیعه و سنی همه قبول دارن. دلیلش چیه بگو؟ حقیقتاً نمی‌دونی. حقیقتاً نمی‌دونی. خب این تعبد. اینو می‌پذیریم. پیغمبر فرموده، خدا فرموده، چشم. اطاعت. اینجا تعبد است. چرا نداره؟ اما خداوند تبارک و تعالی واحده. واجب الوجوده. می‌تونی بپرسی؟ ابن داری بپرسی. هر چه به کار بندازی ضرر می‌کنی یا نه؟ یا اونجا می‌خوای تعبد کنی؟ عقل چه به کار بنده؟ خیلی خوب اگه بپرسی عقل چه به کار بنده؟ خیلی خوب کار بنده. اونجا عقلانیه و آدمان باید عقلشون رو به کار بیندازن. اما در یه مسئله جزئی راه نداریم ما تعبده. پس در اصول عقاید خیلی اشعری نباشین، حکیم باشین، معتزلی باشین، عقلانی فکر کنین. در فروع دیانت تعبده، یعنی ما نمی درست مثل یک مریضی که پیش طبیب میره. میتونی بپرسی کدوم طبیب برم؟ خوب گوش بده. خدا نکرده آدم خود پیش دکتر بره، اول این پرسی که متخصصه میپرسی یا نه؟ که طبیب خوبیه، که متخصصه، که بهتره، اینا رو خیلی هم میتونه قشنگ تحقیق کن، یه طبیب خوب پیدا کن. اینجا هر چی تحقیق کنی خوبه. اما حالا که رفتی یه نسخه نوش ازش پرسی چرا؟ پس اول تحقیق کن که طبیب هست یا نه، درس خوب خونده یا نه، طبیب حاضری هست، میتونی تحقیق کنی، هرچی هم تحقیق کنی خوبه. اما حالا که رفتی نسخه نوشت دیگه نشین هی بگو چرا این دیگه چیه این چیه. اونجا تحقیق. نفهمیدی مثال خوبی ها؟ همینطوره، اصول عقاید هم همینطوره. اصول عقاید رو میتونی برهانی، تعقلی بفهمی، سعی هم بکنی بفهمی، انصافا هم سعی کنی. تنبل نشین، نه تنبلی. نه سعی کن. نگو بابام فرموده، مامانم فرموده. برو تحقیق کن. اصول تحقیق ندارین آقا، نه؟ چرا؟ خب باری که الاتی تو داری؟ خیلی ندارم اصول تحقیق. خیلی اینجا سخته. اینجاست که سخته. اکثر مردم وقت در اونجا هم تعبدی میشن. اونجا چکا کنم من؟ در اصول عقاید هم خیلی مردم چی هم؟ دیگه تعبدی هم برای اینکه تنبل هم. ببینم حالا میشه یه سوال یادتون که حتی اینا سخته، اینا تو زبطم میشه پخشم میشه اگر سخته گفتن. حالا از دین بگذاریم. شما تو اینجا نشستی؟ اما تو خانم آقا سخت نظر دیانت یه افکار و اندیشه هایی داری نداری؟ یه باورهایی هم داری؟ خیلی دوستم داریم باورها. آدم نمیشه از خودش بپرسه چرا من دارای این باورها هستم؟ تو از خودتون پرسیدی؟ پرسیدی؟ شوخی نکن. یه پرسید. چرا من دارای چنین باورهایی هستم؟ ببینم شما اگر در پکن متولد شده بودی، اینجور لباس پوشیده بودی؟ که اینجا نشستی؟ دروغ نگو. تو رو خدا نه. ما همجور فکر میکردی؟ که حالا فکر میکنی؟ تو پکن، پکن هم نمی کنی بسه نه؟ در همین سن شده بودی، همین جور فکر کردی، همین جور لباس پوشیده، یه جور دیگه فکر کردی، یه جور دیگه لباس پوشیده. بگو منم. ها؟ و خیلی شما کردی، مثلا کدوم ها شوخی نکن. خب بله، اگر آدم های هنر داشته باشن، که چرا من چنین میاندیشم؟ حضور نگو میاندی شما یه تون تون فرمایشات بکن. میدونی که آدم در بحث چقدر تون تون. از خواهی بود چرا من چنین میاندیشم؟ و اگه خونست خود تو قانع کنیم خیلی چیزا میفهمیم که چرا من چنین میاندیشم. وقت میره ریشه یابی که به من گفته، چرا گفته، چرا من پذیرفتم، دلیلش چه بوده، این چقدر فرق میکنه یا نه. هیچ وقت از خودتون پرسیدین یا نپرسیدین؟ راست میگین. حالا ایشون که میگه من پرسیدم. بله ایناست که سخته. بله بگوینم چون پرید. من که شک ندارم که استاد این سوال بله که استاد میکنه، ولی اول بپرسه بعد استاد پیدا کنه. یه نپرسیده میخوای بره سوت رو بالا تقلید کنی از استاد. بیمه الان از بس که چند تنبلی ببخش میدام میگه هم استاد باید به من بگه. اول فکر بکن بعد برو. بله که استاد میخواد، من که نگفتم استاد نمیخواد. اول خودتو وارسی کن بعد برو سراغ استاد. یه میخوای بری استاد باره بفرماید. نه اول این از خودت بپرس، وقت برای جواب میرس خودت میرس سراغ استاد. نفهمی چی گفتم؟ دوباره دوباره منتظری که لقمه بزن دهنه آدم ها دهنشون بازه، لقمه رو بزن دهن من بخورم. گوش داری یا نه؟ حالا چی میخواستی بگی بگو؟ استاد چی بگه به تو؟ ها بله استاد میخواد، استاد به تو چی بگه؟ بگو بگو، حالا استاد چی میخواد به تو بگه؟ دستور بده بده؟ تو حالا که دستور گرفتی چی به تو بگه؟ اشتباه میفته؟ اینکه قضیه شرط اگر تو چه غلط میکنی بهش معلومه تو اگر، ولی میخوام میگم استاد چی بهت میگه اینه بگو. ولی اگر تو چه غلط میکنی به اشتباه میفته معلومه، این قضیه شرطی هست. اما از استاد چی میخوای؟ میخوای یاد بگیری در آخر راهنما در چی راهنماییت کنه؟ همینه دیگه. خیلی من که منکر استاد نیستم خانم، استاد لازمه، برای همه کس استاد لازمه، ولی آمادگی باید که استاد لازمه یا بدون آمادگی میره سراغ استاد؟ تا آماده نباشی، آماده یاد گرفتن نباشی، استاد کار کنه؟ هزار تا استاد بیان تو آمادگی نباشی بهش پسر میخوری؟ آمادگی داشته باش، هم از همین درخت هم میتونی پند بیاموز. آره آره وقت همه استادن. آمادگی داشته باشه استاد فراوان پیدا میشه. آقا میره استاد خوبم پیدا میکنه. آمادگی اول، آمادگی، آمادگی آموز. به به چقدر خوب گفتن شعرهای ما، یه دفعه آدم به ذهنش. آمادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. افتادگی آموز اگر افتادگی هم آمادگی هست. ولی خوب گفتی، ولی خوب گفتی. نه از این که ما رو تصحیح کرده خوب کاری کرده. ولی افتادگی بدون آمادگی افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که آب به سر و زیری میره، زمین های پایین یا سیره رو پا تپه، هرچه زمین سرده باشه آب اونجا میره. ها باریکالله اونم خوبه. تشنه بشینید آب پیدا میشه. آب آید پیش هر کس صبر جو. همه کوشش ها داری صبری تو، آب از تو به تو محتاجتر مشتاقتره. آدم تشنه چقدر به آب اشتیاق داره؟ آدم تشنه به آب چقدر اشتیاق داره؟ آب به این آدم تشنه اشتیاقش بیشتره. آب هم میگه بیا منو بخور. عجب آبای خوبی هم. بسیار خوب آید کرد. اینجا رو خوب خوندی. همطور که تو دنبال آب میگردی، آب گوارا، آبم به زبانی بی زبانی میگه بیا 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 من بخور. آره. همه غذاها اصلا غذاهای خوب میگن بیا من بخور. شما هم دنبالش میرین. هر دو، هر دو بله. یه زبان، غذاها هم یه زبانی دارن ندارن؟ یه غذای خوب تو خونتون هست اگه نخوری بهش ظلم نشده؟ نه اون شریدن اشتیاق داره که بری میل بفرمایی. به این میل بفرمایید غذای خونه. پس هم تو مشتاق غذای خوبی، هم غذا اشتیاق داره که شما میلش بفرمایید. بفرمایید.
درست است که امکان آگاهی
بعد بذارم ببینم ایشون چی میگه. از اونجا که چی؟ اگر عرایز بنده رو خوب گوش کرده بودی اصلا این سوال برات مطرح نمیشه. نه خوب یا خوش کردی نفهمید. اگر بدانی که حضرت ختمی مرتبت از جانب خداوند است، اونجا باید به تحقیق کنی و یقین کنی و یقین کنی که حضرت فرموده است نماز مغرب سرکت است، دیگه نباید بپرسی. نه میفهمی که یه مصلحتی دارد، اونجا جای عقل نیست. خوب گوش بده، عقل خوب بفهم. عقل در جزئیات دخالت نمی کنه، درک جزئی کار عقل نیست. عقل به امور کلی می پردازه، جزئیات مال حسه. اصلا عقل نمیاد بگه حال سرکت شارکت فرقش چیه، این باید به تجربه و حس و اینا معلوم بشه. بعد چیه میگی؟ آخه یه سری درست بگو منم چی میخوای بگی؟ خب چی میشه وقت؟ عرض کردم جوابش اینه که اینجا سوال عقلانی، حکمیست که عقل راه نداره، حکمیست که تعبده. همین که میگم نفهمیده، همین اونجا جای عقله که چرا تو پیغمبری، خدا کیه، اینا رو میتونی بپرسی. اگر اونو پذیرفتی اینجا فضولی موقوف، چادرت هم سرت کن در همون تنهایی.
درست است که امکان آگاهی نسبت به سود و زیان جسم همواره برای بشر تحقق دارد، ولی رسیدن به این آگاهی ها به زمان طویل و تجربه های بسیار نیازمند است و پیمودن این راه صعب العبور و به دست آوردن این تجربه ها بدون هلاکت بسیاری از انسان ها و تحمل زیان های فراوان امکان پذیر نخواهد بود. کسانی که موقعیت پیامبر را در هدایت مردم به راه حق به موقعیت یک طبیب در حفظ سلامت مردم تشبیه می کنند، منظورش این است که وصول به حقایق الهی برای مردم امکان پذیر است، ولی بدون دسترسی به پیامبران وصول به این حقایق موجب هلاکت بسیاری از انسانها گشته و زیانهای غیر قابل جبرانی را نیز به دنبال خواهد داشت.
تمام شد. ببین یه برهان ساده براتون میگم، خیلی ساده است که شاید در اینجا گفته نشد. اموری که بشر به اونها نیازمنده محدوده نداره، نیازهای بشر محدود نیست در جامعه بشر. اگر همه کارهایی که یه انسان به اون نیازمنده بخواد به تنهایی خودش انجام بده، توان شند. بنابراین کارها در جامعه تقسیم شده، تخصصی شده. نانوا باید نان بپزد، راننده رانندگی کند، بقالی سبزی فروش سبزی بفروشه، بنایی کنه و الاخره. هر جمعیتی یه کاری رو تخصص پیدا کنه اون کار انجام بده. شما ساختمان میخوای بنا، سبزی میخوای سبزی فروش، بقالی نانوا نانوا. حالا یه آدم به تنهایی میخواست همه این کار رو بکنه، همه این کار رو به تنهایی خودش بکنه، میشد یا نه؟ شدنی نبود. پس کارها به حسب فطرت و ذات تقسیم شده تا راحت باشه اونی کارو بکنه و همه به هم محتاج ما. وقت چقدر رابطه درست میشه؟ انسان ها به هم نیاز ندارن؟ پس احترام هم بشته باشیم ما. میده یا نه؟ ای نگو من احترام دیگران ندارم. به همون اندازه که دیگران به تو نیازمندن، تو هم به دیگران نیازمندیم، هم دیگر رو احترام کنیم. نانوا، بقال، بنا، هر کسی، راننده، هر کسی. رئیس، مرعوس، الاخر. کارها به سامان. حالا این مال زندگی بود. یه مسائل هست که یه قدری حقایق مافوق زندگی از زندگی روزمره فراتر میره، تو زندگی روزمره نیست، فراتره. وحدانیت خداوند، دستورات خداوند، مثلا ارتباط خداوند باید. تو یه حدیشم خب با فلسفه های زوری میزنی، فلسفی میفهمی. یه جاهایی میبینی کوهت لنگه، اونجا نیاز به چه طبقه ای داریم؟ انبیاء علیه السلام. آره انبیاء اومدن چکار کنن؟ نانوا نیستن، بقال نیستن، سبزی فروش نیستن. انبیاء کارشون چیه؟ حقایق غیبی آسمانی که در زندگی روزمره ما نمیتونیم بفهمیم بر ما میگن. شد یا نشد؟ درست شد دیگه. ما چکار کنی حالا؟ در این حقایق غیبی بری سراغ انبیاء علیهم السلام، پیغمبران. اونا همچین موجوداتی هستند که حقایق رو از عالم غیب اومدن برای ما ساده کردن و گفتن. جای دیگه نریا، بیام خیلی جای دیگه بری. الحمدلله. در اصال دینی کجا میرین؟ انبیاء. رمال و چقال و بقال و جنگیر و اینا نرین دا دیگه. انرژی درمانی نرین دا. یا میرین بازم انرژی درمانی؟ کما بیش ها؟ التماس دا.